در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد پنج شنبه 17 شهریور ماه سال 1401 خورشیدی است و برابر است با 8 ماه سپتامبر سال 2022 میلادی. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا رو پذیرا باشید و به مجله نیمه شب ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله. اما اجازه بدید که در آغاز یک سره به سراغ همکارم رضا جمالی بریم که با دستی پر از خبر اینجاست.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید حجم ذخایر اورانیوم با غلظت 60% ایران به میزانی افزایش یافته که در صورت غنی‌سازی بیشتر کفاف تولید یک بمب اتمی را می‌دهد. این نهاد بین‌المللی روز چهارشنبه در گزارش فصلی خود همچنین بار دیگر یادآوری کرد که ایران هنوز جواب معتبری درباره منشأ اورانیوم در 3 سایت اعلام نشده خود را نداده است. تأکید آژانس در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی اخیراً احیای برجام را منوط به چند شرط از جمله بسته شدن پرونده پادمانی کردند. واشنگتن میگوید تهران نباید پرونده پادمانی را که یک موضوع فنی است به مذاکرات احیای برجام گره بزند. ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه بازداشت باقر و سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز، چهار شهروند ایرانی آمریکایی در ایران را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری آنها شد. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین در مورد گره خوردن احتمالی وضعیت این زندانیان با موضوع احیای برجام تصریح کرد که واشنگتن همیشه از شهروندان خود که به ناحق در خارج از کشور بازداشت می‌شوند دفاع خواهد کرد. جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته بارها شهروندان خارجی یا دو تابعیتی را با اتهامات امنیتی بازداشت کرده و سپس با زندانیان وابسته به نهادهای امنیتی ایران در خارج مبادله کرده است. نخست وزیر آلبانی روز چهارشنبه اعلام کرد کشورش روابط خود را با جمهوری اسلامی قطع کرده و به دیپلمات‌های ایرانی دستور داده که خاک این کشور را ترک کنند. به گزارش رویترز، ادی راما گفت که این تصمیم در رابطه با نتیجه تحقیقات درباره حمله سایبری به آن کشور که در تیر ماه رخ داده اتخاذ شده است. او گفت که دولت آلبانی به دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت ایران دستور داده ظرف 24 ساعت از آلبانی خارج شوند. ادی راما جمهوری اسلامی را متهم کرده که این حمله سایبری را با هدف فلج کردن خدمات عمومی و هک داده‌ها و ارتباطات الکترونیکی سامانه‌های دولتی انجام داده است. روابط آلبانی و ایران سال‌هاست که به دلیل میزبانی این کشور از سازمان مجاهدین خلق به تیرگی گراییده است. ده‌ها حقوقدان و کارشناس بلژیکی و بین‌المللی در زمینه حقوق بشر با ارسال نامه‌ای سرگشاده به الکساندر دکرو نخست وزیر بلژیک از وی خواستند اسدالله اسدی را آزاد نکند و تأکید کردند که دولت بلژیک در این زمینه مسئولیت سنگینی دارد. این نامه سرگشاده را توسط 68 حقوقدان از 25 کشور امضا شده و روز چهارشنبه منتشر شده است. اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی در بلژیک به جرم تروریسم محکوم به 20 سال زندان شده و متهم است که ماده انفجاری به وزن 0.5 کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده بود تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را هدف قرار دهند. و مجلس خبرگان رهبری گزارش‌های منتشر شده در مورد جانشینی موروثی مجتبی خامنه‌ای را شبه پراکنی خواند و مدعی شد که این نهاد به شایسته گزینی و انتخاب اسلحه توجه دارد. در بیانیه پایانی 10 نشست دوره 5 مجلس خبرگان که روز چهارشنبه منتشر شد، از این نهاد به عنوان معتمدان ملت نام برده شده که به گفته این بیانیه بر حسب وظیفه ذاتی و شرعی خود شبه پراکنی ها را بی‌معنا می‌داند. اواسط مرداد نوشته ای از میرحسین موسوی از رهبران اعتراضات سال 88 از سوی وبسایت کلمه منتشر شد که آقای موسوی در آن پیرامون جانشینی موروثی رهبری در ایران هشدار داده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و ما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. روز چهارشنبه بیانیه پایانی دوره 5 مجلس خبرگان منتشر شد.
این قطعنامه بیشتر چاپلوسنامه است. میبینیم به همه امور جهان و منطقه و ایران کار دارن به جز وظیفه اصلیشون که نظارت بر رهبری. همیشه هم یه آمبولانس کنار جلسه است که مشکلی برای اعضای فرتوت جلسه پیش نیاد، یعنی بیشتر مجلس خفتگان تا مجلس خبرگان.
نتیجه نظرخواهی یک روزنامه اقتصادی در ایران نشان می‌دهد که بسیاری از سرمایه‌گذاران یا به فکر عدم سرمایه‌گذاری بیشترند یا به فکر خروج سرمایه‌هایشان از کشور.
متأسفانه فردای ایران روشن‌تر از امروز با حضور جمهوری اسلامی دیده نمی‌شود، مگر اینکه جمهوری اسلامی رحمتش از سر مردم ایران کم بکنه تا ایران بتونه با استفاده از امکانات خودش اقتصاد خودش رو، معیشت و زندگانی مردم رو بسازه.
ده‌ها کارشناس بین‌المللی حقوق بشر خواستار آزاد نشدن اسدالله اسدی در بلژیک هستند، مردی که متهم به انجام اقدامات تروریستی است.
این استرداد موجب گستاخ شدن بیشتر جمهوری اسلامی در تداوم افعال غیرقانونی خود در کشورهای اروپایی میشه.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. روز چهارشنبه ساعتی پیش بیانیه پایانی دهمین نشست دور پنجم مجلس خبرگان منتشر شد. در این بیانیه که در 8 بند تنظیم شده به مسائل متفاوتی پرداخته شده: تکریم رهبری، همچنین اهمیت فلسطین، تقبیح عادی سازی روابط برخی از کشورهای اسلامی با اسرائیل و بسیاری دیگر. خبرگان رهبری خود را معتمد ملت خوانده و افزوده که بر حسب وظیفه ذاتی، قانونی و شرعی خود شبه پراکنی ها را بی‌معنا می‌داند. این نهاد در این بیانیه تلاش برای جانشینی مجتبی خامنه‌ای را رد نکرده، اما مدعی شده که سابقه این مجلس حاکی از توجه به شایسته گزینی و انتخاب اصلح بوده است. رادیو فردا در مورد این بیانیه دیدگاه رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران، را جویا شده است.
ببینید، این قطعنامه بیشتر چاپلوسنامه است تا قطعنامه. قطعنامه‌های قبلی اینها را ببینیم، این 10 دور اجلاس رو ببینیم، میبینیم به همه امور جهان و منطقه و ایران کار دارن به جز وظیفه اصلیشون که نظارت بر رهبری. این مجلس تو همین اجلاسیش 40% اعضاش اصلا شرکت نکردن. همیشه هم یه آمبولانس کنار جلسه است که مشکلی برای اعضای فرتوت جلسه پیش نیاد، یعنی بیشتر مجلس خفتگان تا مجلس خبرگان. این قطعنامه شون من کلمات شو دیدم 1196 کلمه، یک بار کلمه معیشت اومده و 2 بار کلمه اقتصاد. یعنی گویی اینا اصلا خارج از جامعه ایران زندگی میکنن. همونطور که آقای خامنه‌ای مثل رهبری یک گروه چریکی عمل میکنه و مردم رو و زندگی مردم رو نمیبینه و دغدغه‌شون چیزیست که در این قطعنامه هم اومده، جبهه مقاومت و فلسطین و یمن و لبنان و سوریه و افغانستان و اینا، مجلس خبرگان و آز و سلاطینش هم گویی همین متصدی جبهه مقاومت هن. تو مقدمه این بیانیه مسئله راهپیمایی و عزای 40 براشون مهمتر از غذای مردم این سرزمینه. اینها ولایت فقیه رو نماد عظمت و وحدت ملی ایران خوندن. کجا اینطوریه؟ چقدر اصلا این واقعا جمله شبیه جملات توجیهگر استبداد پرسابقه ایرانیه؟ و دقیقا آمدن تشکر از دولت که مشکلات مردم رو داره تحل میکنه، تشکر از وزارت امور خارجه و یه تذکرهایی هم تو اون حاشیه دادن که مثلا به مشکلات مردم توجه کنید، این مذاکرات رفع تحریم ها رو پیش ببرید، مراقب کید دشمنان هم باشید. یعنی یه سری کلیگویه هایی که مدعی و چاپلوسی وضعیت موجوده بدون کوچکترین توجه به وضعیت زندگی روزمره مردم که در اوج سختی و دشواری است.
آقای علیجانی، مجلس خبرگان بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفش نصب و عزل رهبر جمهوری اسلامیه. در بیانیه امروز تلاش برای جانشینی مجتبی خامنه‌ای رو رد نکرده، اما مدعی شده که سابقه این مجلس به گفته خودشون وزین حاکی از توجه به شایسته گزینی و انتخاب اصلح بوده است. آیا منظورشون اینه که موروثی بودن مد نظر نیست بلکه مجتبی خامنه‌ای اصلح است؟
بعد دقیقا ببینید بعد از اون نوشته آقای میرحسین موسوی که گویی آب در لانه مورچگان ریخته بود، انتظار این بود که مجلس خبرگان با این انتقاد و با این پرسش 13 ساله به قول آقای میرحسین موسوی و اگر سوابق قبلیشان که آقای کروبی اشاره میکنه در سال 84 اضافه بکنیم 17 ساله حداقل، یک پاسخ روشنی بده. اینجا در واقع آمدن تلویحا تایید کردن، در حالی که میتونستن تلویحا تکذیب بکنن، چون آقای مشتبه خامنه‌ای کسی تا حالا حرف زدنشون ندیده، مدیر و مدبر و اینا که نیست، میتونستن تلویحا تکذیب بکنن، ولی تلویحا تایید کردن، تلویحی که از تصریح هم دقیق تره، میگه ما توجه کردیم به شایسته گزینی و انتخاب اسلحه. آیا واقعا مشتبه خامنه‌ای شایسته ترین و اسلحه ترین فرده؟ من فکر میکنم همونطور که پدریشون هم در دوره انتخاب شد که آقای منتظری رو کنار زده بودن، در چارچوب خط امام آن دوران و چارچوب خط ولایت اون موقع راستن آقای خامنه‌ای رو رهبر بکنن. حالا من بدون که آقای منتظری رو بخوام با آقای خاتمی مقایسه بکنم، ولی آیا مثلا مشتبه خامنه‌ای از محمد خاتمی تو چارچوب‌های قانون اساسی و ذیل قانون همین اساسی جمهوری اسلامی مشتبه شایسته گزینی و انتخاب اسلحه؟ خب اینا در واقع دارن بدون اینکه اعتراف بکنن به صراحت ولی تلویحا دارن اذعان میکنن که مسئله‌ای که میرحسین موسوی گفته درسته، ولی اینها میخوان با سفسطه بگن که این نیست، این وراثتی نیست، چون در تاریخ تشیع این بسیار سابقه تلخ و خونباری داره، داستان امام حسن و امام حسین با ماویه و یزید. این در تاریخ شیعه تداعی میشه که اینها میگفتن ماویه حالا باشه ولی دیگه رو ولیعت انتخاب نکنه، و بعد از اون امام حسین جانش رو سر این که بیعت نکنه گذاشت، واسه بیش از هزار سال شیعه داره عزاداری اون در واقع ظلم و ستم رو میکنه. حالا این تکرارش خبرگان میخواد توجیه بکنه و میگه شایسته انتخاب اسلحه و موروثی بودن نیست، ولی این یک فریب بیشتر نیست که ظاهرا جمهوری اسلامی ریل گذاری کرده که این فریب بزرگ رو با رابنداز جابنداز در واقع پیش ببره.
آقای علیجانی، اما نکته دیگری که در بند ششم این آمده، تقبیح عادی سازی روابط برخی کشورهایی که در این بیانیه به اصطلاح اسلامی خونده میشن با رژیم اسرائیل.
بنا به گفته برخی رهبران فلسطین، بزرگترین ضربه رو به فلسطین رهبران جمهوری اسلامی و خط سیاسی جمهوری اسلامی زده. و همونطور که یک دوره هم رهبران اسرائیل گفتن احمدی نژاد که اومد نفی هولوکاست کرد، هدیه ی آسمانی برای ما بود. بزرگترین، اگر در نقشه سیاسی منطقه تغییری ایجاد شده، تقصیر و مقصر اولش جمهوری اسلامی است. و ما در اینجا میبینیم که اینها آمدن برای فلسطین و برای عراق و برای همه جای دنیا دارن تعیین تکلیف میکنن، در حالی که ابتدا باید با مردم خودشون تعیین تکلیف بکنن. در این بیانیه اشاره هم من بکنم به یه نکته که خیلی تلویحی و با نوعی فریبکاری آمده، حالا تشکری که از این بر اونور میکنن، میگن انتظار از صدا و سیما اینی که نهادینه بکنه ارزش های انقلاب و اسلام رو، به ویژه احکام مسلم شرعی. جرئت نکردن بگن حجاب اجباری. یعنی اینا وقتی به تعیین تکلیف و مردم خودشون میرسن، میگن اینا احکام مسلم شرعی است و با ضرب و زور و اجبار باید اجرا بشه، ولی اونجا که شعار عدالت هست و اینها که وعده های قبل انقلابشون هست، اینها رو همه رو به فراموشی میسپرن و به همین فرمالیسم طالبانی اکتفا میکنن و سرشون کردن توی منطقه و میخوان نظم منطقه و نظم جهان رو به هم بریزن، غافل از این که در درون کشور پایه های حکومتشون داره میپوسه و مثل موریانه خورده میشه.
از رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون که با مجله نیمه شب ما همراه هستید. نتیجه نظرخواهی یک روزنامه اقتصادی در ایران از گروهی از فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که 87% سرمایه گذاران کشور هیچ تصویر شفافی از آینده ندارند و 70% از آنها دست کم بخشی از سرمایه خود را از کشور خارج کردند. بی‌ثباتی مهمترین موضوعی است که این فعالان اقتصادی به آن اعتراض دارند و بیش از نیمی از فعالان اقتصادی گفتند در یکی دو سال اخیر کسب و کارشان دستخوش شرایطی غیر قابل کنترل شده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا را جویا شده است.
این نظرسنجی دنیای اقتصاد نمونه ایست از وضعیت کلی حاکم بر اقتصاد کلان. یعنی شما در ارقام تشکیل سرمایه بانک مرکزی میبینید که دیگه تقریبا دهه گذشته نرخ سرمایه گذاری به شدت کاهش پیدا کرده، سرمایه گذاری هم از سوی بخش خصوصی که حتی پارسال کفاف استهلاک رو نداد، هم از سوی بخش دولتی در سرمایه عمرانی که در واقع از متوسط 30% امروز عملا به 12% رسیده، یعنی 16-17% بودجه عمرانی اونی که اجرا میشه حدود 12% بودجه است. به این ترتیب اقتصاد ما از بدنش داره میخوره. در اقتصادی که سرمایه گذاری انجام نگیره تولید از رنق میفته. این مسئله بسیار مهمه. سنجشی که دنیا اقتصاد کرده در واقع ریسک های موجود رو میسنجه. میدونی در دنیا مؤسسات بزرگی نظیر استندرد اند پور، فیچ، مودیز اینا هستند که هم اشخاص رو، هم شرکت ها رو، هم کشورها رو ریسک سنجی میکنند. یک سرمایه گذاری بدون دانستن ریسک سرمایه گذاری نمیتونه سرمایه گذاری بکنه. به این ترتیب این ابراز نگرانی که سرمایه گذاران بلبل و بلغبه در ایران کردن کاملا موجهه، برای اینکه عوامل بی‌ثبات کننده و نگران کننده برای سرمایه گذار در اقتصاد ایران بسیار نیرومنده.
آقای منصور، بر اساس نظرسنجی دنیای اقتصاد، دخالت‌های دولتی و تغییر سیاست‌ها، فساد اداری و مدیریت نامناسب در حوزه‌های تخصصی هم از مواردی بوده که سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری بیشتر باز داشته. دیدگاه شما در این باره چه هست و کدام یک تأثیر بیشتری داشته؟
ملاحظه بفرمایید عناوینی که شما ذکر فرمودید اینا در واقع در اقتصاد ایران مزمن هستند. یعنی با تولد جمهوری اسلامی بی‌کفایتی، فقدان تخصص، بی‌لیاقتی، درست کار نبودن، کار بلد نبودن، این بدل شد به نرم این نظام. در نتیجه افراد کاردان از مدیریت کنار گذاشته شدند یا رانده شدند و افرادی که هیچ بلد نبودند و احیانا فاسد بودند به حکم اینکه وفادار بودند به حاکم‌های جدید سر کار آمدند. در نتیجه جمهوری اسلامی یکی از ضعیف‌ترین و ناتوان‌ترین مدیران حزب اللهی رو داره در کشور، که اینا در موقعیت‌های بالاتری هستند و افراد کاردانی که حزب اللهی نیستن، وابسته نیستن، باید زیر نظر اینها کار بکنند. در نتیجه انگیزه کار برای هر آدم درست کار کاردان به شدت کاهش پیدا میکنه و نتیجه میشود که اینها عموما کشور ترک میکنن و متاسفانه شما این رو در آمار خروج نیروی انسانی جوان کاردان کشور میبینید، همینطوری در آمار خروج سرمایه سالانه از کشور ملاحظه میکنید.
آقای منصور، از دیدگاه شما تا چه حد تحریم ها تأثیر گذار بودن بر به قهقرا رفتن اقتصاد ایران؟
ملاحظه بفرمایید تحریم ها یکی از عوامل مربوط به سیاست خارجه نظامه، در نتیجه عامل مستقلی نیست. سیاست خارجی ایران سیاست همزیستی با دنیا نیست، سیاست باجگیری و تهدیده. در نتیجه شما روابط ایران با تمام کشورهای جهان رو ببینید، با کدوم کشور، به ویژه کشورهای دارای سرمایه به تکنولوژی، ایران رابطه خوب داره. متاسفانه ایران از اون مراکز بهره‌وری، مراکز سرمایه گذاری، مراکز عمده تکنولوژی بریده و بهترین دوستانی که داره در واقع اونا هر کدوم دنبال منافع خودشونن، نظیر روسیه و چین. اینا هیچ کدام قطب سرمایه جهان نیستن، اینا هیچ کدام قطب کارآفرینی جهان نیستن و قطب مدیریت جهانی نیستن. چین که هنوز از اقتصادی از پا درد نیامده یکی از بدترین مدیریت ها رو داره، یکی از فاسدترین کشورهای جهانه. به این ترتیب ایران تا زمانی که روابط درستی با کشورهای پیشرفته جهان، یعنی 28 کشور اروپایی، با استرالیا، با نیوزیلند، با ژاپن، با آمریکا پیدا نکنه، همیشه کمیدش در این زمینه لنگ خواهد بود.
پس با این حساب آقای منصور، شما آینده اقتصادی ایران رو چگونه ارزیابی میکنید تا زمانی که این سیاست رو داره؟
ملاحظه بفرمایید آینده اقتصادی ایران ادامه روندی است که در این 43 سال ملاحظه کردیم. در این 43 سال تولید سرانه ملی در کشور ایران دست کم طبق آخرین آمار حدود 10-15% کاهش پیدا کرده، یعنی ملت ایران روی هم رفته تغییرتر شده. اگر این جریان سیاست گذاری و این روی کرد به دنیا تغییر معنادار و محسوسی پیدا نکنه، قطعا فردا روشن‌تر از امروز نمیتونه باشه. به این ترتیب روندهای موجود متاسفانه روندهای نزولی است، نه روندهای اطلاعی. ما آرزو میکنیم که چنین نبود، ولی متاسفانه فردای ایران روشن‌تر از امروز با حضور جمهوری اسلامی دیده نمیشود، مگر اینکه جمهوری اسلامی رحمتش از سر مردم ایران کم بکنه تا ایران بتونه با استفاده از امکانات خودش اقتصاد خودش رو، معیشت و زندگانی مردم رو بسازه.
از حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا میشنیدیم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
ده ها کارشناس بین المللی حقوق بشر خواستار آزاد نشدن اسدالله اسدی، زندانی متهم به تروریسم در بلژیک شدند. نگرانی از امکان آزادی اسدالله اسدی بعد از تصویب طرح تبادل زندانیان میان دو کشور بالا گرفته است، طرحی که بسیار مناقشه برانگیز بوده است. جزئیات بیشتر از همکارم کیانوش فرید.
آیا سرآخر روش دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی ایران جواب می‌دهد؟ آیا سرآخر اسدالله اسدی، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی که در زندان بلژیک به سر می‌برد و با اتهامات تروریستی روبروست، آزاد می‌شود؟ نگرانی از آزادی او پس از تصویب طرح تبادل زندانیان میان دو کشور بلژیک و جمهوری اسلامی ایران از سوی پارلمان بلژیک همچنان وجود دارد و بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر نسبت به چنین اتفاقی هشدار می‌دهند. حالا هم ده‌ها کارشناس برجسته بلژیکی و بین‌المللی در زمینه حقوق بشر، عدالت کیفری و حقوق بین‌الملل با ارسال نامه‌ای سرگشاده به نخست وزیر بلژیک از دولت او خواستند که اسدالله اسدی را آزاد نکنند و تأکید کردند که دولت بلژیک در این زمینه مسئولیت سنگینی بر عهده دارد. این نامه سرگشاده که روز چهارشنبه 16 شهریور ماه ارسال شده توسط 68 مقام متخصص از جمله قضات فعلی و سابق اتحادیه اروپا و همچنین چندین سازمان بین المللی حقوق بشر امضا شده است. اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی که در بلژیک به جرم تروریسم زندانی است، متهم است که ماده انفجاری به وزن 0.5 کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را هدف حمله قرار دهند. در این نامه سرگشاده همچنین تأکید شده است که اجازه دادن به اسدالله اسدی برای گذراندن باقی مانده دوران محکومیت 20 ساله خود در ایران، کشوری که مسئول بمبگذاری تروریستی بود، حاکمیت قانون را به سخره می‌گیرد و موجب مسئولیت بیشتر برای دولت ایران و مقامات آن می‌شود که در تروریسم و جنایات علیه بشریت دست دارند. حسین احمدی نیاز، وکیل در هلند، در گفتگو با رادیو فردا در همین رابطه.
مسئله اصلی این است که استرداد آقای اسدی که در قالب یک معامله پشت پرده بین دولتین ایران و بلژیک بوده، بیشتر ناقص اصل استقلال قضایی و بی‌حرمتی به رأی دادگاه آنتورپن بلژیک است. از دیگر سو این استرداد موجب گستاخ شدن بیشتر جمهوری اسلامی در تداوم افعال غیرقانونی خود در کشورهای اروپایی میشه. واقعیت مسئله این است که قواعد حقوق بشر یک قواعد عامره و بنیادین است و مرتکبان نقص آن نباید مشمول تعاملات و معاملات بین دولت‌ها قرار بگیرند. امضا کنندگان این بیانیه نگران پایمال شدن قواعد حقوق بین الملل بشر هستند و نگران لگدمال شدن اصول حقوقی بر اثر معاملات سیاسی در جامعه جهانی، خصوصا بین اتحادیه اروپا و ایران هستند.
در همین زمینه سازمان عفو بین الملل نیز تاکید کرده بود که لایحه دولت بلژیک در این مورد باید در برگیرنده تضمین‌های قضایی لازم باشد تا برای مصونیت ناقضان حقوق بشر از مجازات و یا افرادی که طبق قوانین بین المللی مجرم شناخته می‌شوند هدف بهره برداری قرار نگیرد. نخست وزیر بلژیک اما انتقادها به این توافق را رد کرده و گفته است که دولت بلژیک هرچه در توان دارد برای آزادی شهروندش که بیگناه در زندان جمهوری اسلامی است انجام خواهد داد. اولیویر فان کسل شهروند بلژیکی 41 سال است که خبر زندانی بودن او در ایران همزمان با بررسی این توافق منتشر شد و خانواده‌اش در پیامی ویدیویی وضعیت جسمی و روانی او را وخیم اعلام کردند. دولت‌های غربی و گروه‌های مدافع حقوق بشر ایران را بارها متهم کردند که برای آزاد کردن این افراد در چارچوب مبادله زندانیان از روش دیپلماسی گروگانگیری استفاده می‌کند. حکومت ایران در سال‌های اخیر تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانی‌های دو تابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی و یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده است. دولت‌های غربی و گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند این اتهامات بی اساس است و این افراد پس از ماه‌ها و با سال‌ها زندان در نتیجه مذاکرات طولانی و دشوار و در قبال دریافت امتیازهای آزاد می‌شوند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نوبتی هم باشه، نوبت ورزش دوستانه. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
در فاصله 72 روز مانده به اولین دیدار تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی مقابل تیم ملی انگلیس، فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته به طور رسمی کارلوس کیروش سرمربی پیشین تیم ملی این کشور را به عنوان سرمربی جدید و جانشین دراگان اسکوچیچ معرفی کرد. کیروش که پیش از این حدود 8 سال هدایت تیم ملی فوتبال ایران را بر عهده داشته با این تیم دوبار به جام جهانی صعود کرده است. بنابر اعلام سایت‌های خبری داخل ایران، کارلوس کیروش ظرف چند روز آینده برای آغاز به کار با تیم ملی فوتبال ایران وارد تهران خواهد شد. با وجود گذشت حدود 10 روز از انتخاب مهدی تاج به عنوان رئیس جدید فدراسیون فوتبال ایران در مجلس شورای اسلامی، برخی از نمایندگان همچنان در حال زیر سوال بردن مجمع انتخاباتی هفته گذشته هستند. در تازه ترین واکنش در این ارتباط، احسان غازیزاده هاشمی عضو فراکسیون ورزش مجلس چهارشنبه شب در یکی از برنامه‌های ورزشی سیمای جمهوری اسلامی از امضا نشدن صورت جلسه مجمع انتخاباتی در مورد ریاست مهدی تاج از سوی دبیرکل سابق فدراسیون فوتبال خبر داد و اظهار داشت.
جالبه، در اون زمان هیئت رئیسه فدراسیون خودش نصاب قانونی نداشته، اما زمانی که دبیر کل تعیین شده، یعنی آقای کامرانیفر به عنوان دبیر کل تعیین شده، با نصاب قانونی تعیین شد. پس تنها مرجع حقوقی و قانونی و رسمی فدراسیون دبیر کل فدراسیون بوده که آقای کامرانیفر بود. طبق همین اساسنامه فدراسیون بدون امضا و تایید ایشون هیچ مکاتبه‌ای نه رسمیت داره نه جنبه حقوقی و قانونی داره.
حسن کامرانیفر دبیر کل سابق فدراسیون فوتبال یک روز بعد از مجمع انتخاباتی هفته پیش از سمت خود استعفا داد. اما در تازه ترین دردسر بین المللی فوتبال ایران که روز گذشته خبرش منتشر شد، فدراسیون جهانی فوتبال در نامه‌ای از فدراسیون فوتبال ایران خواستار توضیح در مورد اتفاقات مسابقه تیم‌های ملی ایران و لبنان در ورزشگاه شهر مشهد شده است. در دیدار ایران و لبنان در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی، ماموران امنیتی و انتظامی از پشت در ورزشگاه مشهد به چشم بانوانی که منتظر ورود به داخل ورزشگاه بودند اسپری فلفل پاشیدند. فیفا به فدراسیون فوتبال ایران 6 روز فرصت داده تا در این مورد پاسخ دهد. و فدراسیون فوتبال روسیه روز گذشته از دیدار تدارکاتی تیم ملی این کشور با تیم ملی ایران پیش از آغاز جام جهانی در آبان ماه خبر داد. تیم ملی فوتبال ایران در فیفا دی مهر ماه در اردوی تدارکاتی اتریش 2 بازی دوستانه با اوروگوئه و سنگال در برنامه دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم و ما این گروه بل اجبار شما رو ترک میکنیم، اما شما مبادا ما رو ترک کنید. تا در کنار ما بمونید. برنامه هفتگی شنیدنی صحنه رو بشنوید که کاریست از بابک غفوری آذر. پس از اون هم یادتون نره که رادیو فردا خاموشی نمیشناسه و نداره و میتونید با موسیقی دلنشین شبانه ما همراه باشید. اگر هم گپ و گفتی با میلیون ها شنونده رادیو فردا دارید آسونه. 00420221122113 شب و روز در اختیار شماست. 00420221122113 خدا نگهدار تک تک شما عزیزان باد و پویا پایدار و پیروز باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره با محبوبه بیات، بازیگر قدیمی سینما، تئاتر و تلویزیون ایران گفتگو می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
محبوبه بیات از بازیگران قدیمی سینما، تئاتر و تلویزیون ایران است که بیش از 4 دهه در سطح اصلی فعالیت‌های هنرهای نمایشی ایران حضور داشت. او که از دانش آموختگان دانشکده هنرهای دراماتیک است، بازیگری و کارگردانی را از اوایل دهه 50 شمسی آغاز کرد و با بازی در فیلم گوزن‌ها ساخته مسعود کیمیایی وارد سینما شد. او در بیش از 40 فیلم بلند سینمایی و 10 مجموعه تلویزیونی و نمایش بازی کرد و آثار مختلفی را هم به عنوان کارگردان بر صحنه نمایش برد. خانم بیات از اوایل دهه 90 شمسی ساکن پاریس در فرانسه است. با او درباره فعالیت‌ها و دیدگاه‌هایش گفتگو کردم. خانم بیات، الان فکر می‌کنم نزدیک به 8 سال هست که شما خارج از ایران هستین و از ایران خارج شدین. الان که این 8 سال رو می‌بینین و مجموع اتفاقاتی که تو این مدت افتاده رو، همچنان فکر می‌کنید که تصمیم درستی گرفتین در اون مقطع از ایران خارج بشین؟ با توجه به اینکه شما دست کم تو اون مقطع اگر اشتباه نکنم در حوزه تئاتر به نسبت پرکار بودید و نمایش مختلفی رو تون ماهای قبل از اینکه از ایران هم خارج بشین روی صحنه برده بودید.
من تنها چیزی که دلتنگم میکنه عاطفه هامه الان، وگرنه که از نظر شرایط، ببینید شرایط کاری ما اینقدر غیر قابل تحمل شده برای کسایی که نور چشمی نیستن که من هنوز بچه‌هایی که اونجا هستن بهشون فکر میکنم دلم خون میشه. یعنی شأن بازیگر به خاطر حضور یک مش آدم غیر حرفه‌ای در واقع وابسته و بیخبر از هنر باعث شده بود که حتی سطح پایین ترین آدم ها فکر میکرد که میتونه با بنده و امثال بنده روابط برقرار کنه. بی حرمتی ها دیگه کارگردان ها یاد گرفته بودن فحاشی کنن و اصلا من این خشونت رو در هنر نمیدونم. هنرمند یک ویژگی هایی داره. فحاشی یعنی چی؟ داد زدن و بی‌تربیتی کردن یعنی چی؟ بازیگرت خوب بازی نمی کنه، حتما انتخاب شما اشتباه بوده، حتما کارگردانی شما اشتباه، درستش کنید، داد کردن نداری.
یعنی در واقع شما از مناسبات حرفه‌ای حاکم شده بر فضای سینما، تئاتر و تلویزیون ایران به نوعی دل زده شدیم نسبت به فضای سیاسی و فشارهای سیاسی و در واقع نظارتی تو اون مقطع به اندازه اون مناسبات در واقع احساس سختی
نمی‌کردیم. چرا؟ سیاسی که من به منبج طاغوتی بودم، حقوق من در اداره تئاتر قطع شد و از اداره تئاتر من بیرون اومدم، داستاناش طولانیه خیلی. فضای سیاسی که من از روز اول پادشاهی خواب بودم، مخالف انقلاب بودم و پنهونم نمی کردم. به همین دلیل نزدیکترین آدم های رفیق و همکار من تو خونه من میمدن گاهی میرفتن، بعد بیرون که منو میدیدن با یک فاصله سلام علیکم کردن. من اینقدر که از همکاره خودم صدمه خوردم، از اسکلایی ها صدمه نخوردم. در نهایت برادر منو وقتی اینا کشتن یک نفر به من تلفن نکرد یه تسلیت ساده بگه.
خانم بیات، این نکته هایی که میگین، ولی به نسبت شما به خصوص در دهه های 60 و 70 بازیگر پرکاری بودید و کارنامه شما هم که نگاه میکنیم فیلم هایی بوده که در مواردی در واقع در ستایش از وقوع انقلاب سال 57 هست. بازی تو اون فیلم ها با این روحیاتی که داشتین و اشاره کردین از ابتدا پادشاهی خواهید بودین اذیتتون نمی کرد؟ چگونه در واقع حاضر می شدید تو اون فیلم ها بازی کنید؟
مستند من که مطبقه میل من نبود، ولی عزیزم من یه زن تنها بودم موقع که انقلاب شد، مجرد بودم و حقوقمونم تو اداره قطع شد. من مسئول زندگی خودم بودم. من روزها هم والیو میخوردم بخوابم، چون یه دونه نون بربری نداشتم بخرم، میخوابیدم که نفهمم گرسنه‌ام، ولی مجبور شدم به خاطر اینکه به هر حال صابخونه کرایه‌شو میخواست. هزینه زندگی بود، حد اقلی که من بخوام زندگی کنم با یه دم پختکم زندگی کنم بالاخره این خرج داشت. حتی من رفتم دنبال شغلای دیگه، یک جایی رفتم منشی یک شرکت شدم، بعد مجبور شدم کیفم و روپوشم زدم زیر بغلم، از رو میزا و صندلیا پریدم در باز کردم رفتم بیرون، که یارو وقتی فهمید من هنرپیشه بودم فکر کرد که من خیلی در دست رسم. حتی رفتم برای شغلای دیگه ولی جایی نبود که من کار کنم. مجبوریه، به هر حال همه آدم ها تو مملکت دارن کار میکنن. اینی که آدم ها دارن کار میکنن یا تعمدن بوق تبلیغاتی حکومت هستن خیلی فرق میکنی عزیزم.
در گفتگویی هم که پیشتر داشتین اشاره کردین که از همکاریم با آقای مسعود دهنمکی در فیلم رسوایی در واقع ابراز پشیمانی کردین، اما فکر می‌کنید چه فضایی در سینما و تئاتر ایران بعد انقلاب شکل گرفته که بسیاری از افراد برخلاف اعتقاداتشون مجبور به حضور در فیلم‌ها و آثاری میشن که به هر صورت میتونه جنبه‌های تبلیغاتی برای حکومت داشته باشه؟
ما کار دیگه که بلد نیستیم، کارمون همینه. اون مخابراتی مخالف سر کارش مونده، اون معلم مخالف سر کارش مونده، اون پزشک سر کارش مونده ولی مخالفه. وقتی یک شرایط زور و خشونت حاکم میشه ناخودآگاه آدم بعدا وقتی ببینه تنهاست، یعنی یک گروهی همراه نیستن که بتونی یک اعتراضی بکنی. من تمام تظاهرات که راجع به نمیدونم حجاب بود، اول انقلاب، راجع به هر چی که بود، من تو جمعیت بودم، با تمام وجودم میرفتم، ولی حرف ما و سخن ما به جایی نرسید. مسئله چماقدارا بود، مسئله نمیدونم داستانای خشونتباری بود که اینا باهاش شروع کردن، و بعد از همه مهمتر نزدیکار دو همسایه های تو خیلی هاشون و میدیدم مخالفم و چند دادن به این شرایط. و بعد زندگی تو باید بین مرگ و زندگی انتخاب میکردی در اصل، و بعد امید به این که خب حالا من زنده بمونم شاید بتونم کاری بکنم، شاید بتونم یک روزی یه چیزی رو تأثیر بذارم و تغییر بدم. و بعد هم شما کارنامه منو نگاه کنید، من بیشتر کارام و همه خانوادگی و مسائل اجتماعی روزمره از انتخابای خود من اینجور کارا بوده، مگر اینکه یه جایی مجبوری به خاطر شرایط اقتصادی مجبور شدم یه پروژه رو قبول کردم. و بعد هم خیلی وقتا قصه قرار بوده مثلا مذهبی نباشه، عرفانی باشه، بعد خب میری سر کار میبینی یارو به خاطر سانسور و نمیدونم مشکلاتی که داره خط قصه رو تغییر میده. من از سریال های مذهبی و سریال های حکومتی رو شما ببینید من توش نیستم، مثل اون امام رضا و امام علی و نمیدونم از این داستان ها، برای اینکه این پروژه ها تأثیر گذاریشون بالاست و من نمیخوام که اینا باشم. نمیدونم معمای شاه و نمیدونم چیزهایی که راجب خانواده پهلوی ساختن، من رسما گفتم من گوشت و خونم از پهلویه، من اینکه اصلا الان هستم به عنوان یک زن آزادی که میتونم رو پای خودم وایسم از پهلوی، من هرگز نمیتونم بیام توی پروژه وایسم به پهلوی خوش بدم.
شما هم تجربه کار در جریان اصلی سینما و تئاتر پیش از انقلاب رو دارید و هم بعد از انقلاب، به خصوص چند اثر شاخص پیش از انقلاب، فیلم های مثل گوزنها و فیلم پرفروش بسیار پرتماشاگر در امتداد شب. نکته های که در سالهای اخیرم به خصوص مطرح میشه مبنی بر اینکه فضای کلی و روحیه و صحبت اصلی حاکم بر آثار هنری پیش از انقلاب معترض بود، چیزی که به نسبت قابل توجهی در آثار بعد از انقلاب دیده نشد و حجم فیلم‌های پروپاگاندا و همراه حکومت در زمینه‌های مختلف به شدت زیاد شد. چه اتفاقی افتاد؟ تأثیر سانسور بود یا در واقع روحیه خود سینماگران و آفرینشگران؟ یعنی چگونه میشد پیش از انقلاب ما فیلمی مثل گوزن‌ها رو داشتیم اما بعد از انقلاب نمونه چنین فیلم‌های معترض و منتقدی رو نداشتیم؟
اصلا شما بعد از انقلاب حق اعتراض نداشتید. مسئله سانسور و به خصوص اون شروع 57 و اون مصیبت 57، آنچنان حتی من میتونم بگم یه نکته مثبتش هم بگم، این تو 3 سال اول به خاطر ترس از این ایدئولوژی اسلامی و مردم هم باور کرده بودن اینا مسلمانن، حتی به عنوان یک زن یک کمی آدم امنیتی بیشتری هم احساس کنه، چون مردم اینقدر میترسیدن سراغ آدم نمیمدن. مسئله سر اینه که اینا فقط 1-2 سال یه سختگیری های سانسوری خیلی سنگین کردن، بعد قضیه خودین و خودی شد، برای یه گده بود برای یه گده نبود. خب اونی که براش اجازه نبود و تحت سانسور بود که نمیتونست اون کاری که دلش میخواست بکنه، اون یکی هم که اجازه داشت و امکانات داشت به خاطر اینکه جیر خور بود و تو روابط بود علیه کسی حرف نمیزد. بعد مسئله اینه که ما یک مشکل بزرگ بین در واقع روشنفکرامون یا هنرمندامون یا نویسندگانمون داریم و اون اینه که یک مشت آدم احساساتی که دنبال عدالت بودن، دنبال این بودن که دنیای بهتری در اطرافشون باشه، چون بسیار آدم های رومانتیک نمیدونم نازک دل آنچنانی بودن و رویایی بودن، چپ رو باور کردن و فکر کردن کمونیست ها میتونن یا سوسیالیست ها میتونن اون دنیای ایدئال رو براشون بسازن، به خصوص حزب توده که سرمایه گذاری سنگین میکنه و بسیار نفوذ داره. اینها در محیط هنری نفوذ کردن و منویات خودشون رو دیکته کردن.
خانم بیات، در کارنامه شما نسبت به مجموعه آثار سینماییتون، فیلم مسافر ایران شاخص‌ترین اثر هست، همکاریتون با آقای بیضایی که برای اون فیلم هم نامزد دریافت جایزه جشنواره فیلم فجر هم شدید، به تازگی هم در کلاب هاست شما یاداوری هایی داشتید از اون فیلم و نامزدی در اون دوره و جایزه‌ای که به شما نرسید، از همکاری با آقای بیضایی میتونید بگید و همینطور فضایی که اون سال حاکم بود و جایزه‌ای که خودتون تو اون گفتگو گفتین که به نظر قرار بود به شما داده بشه اما نهایتاً به بازیگر دیگری داده شد؟
ببینید، کار کردن با آقای بیضایی آرزوی هر بازیگری تو ایران و برای منم یک فرصت و یه شانس خیلی جالب بود و تجربه بالایی بود، برای اینکه خیلی وقتا کارگردانا در واقع درک نقش و سطحی منتقل میکنن، ولی آقای بیضایی جوری برای تو نقش رو ترسیم میکنه که احساس میکنی خودتی و بعد مال خودت میشه. ولی خوشحالم بر این که فکر میکنم تونستم ثابت کنم که به من ظلم شده تو این سینما.
خانم بیات، حالا در مجموع الان این سالهایی که گذشته رو میبینین، از کارنامه کاریتون راضین؟ فکر میکنید قابلیت‌های هنری شما در مجموع، اون توانایی‌هایی که داشتین، تونست به مناسب برسه و با نسل‌های بعدی ارتباط برقرار کنین؟
ببینید، من خوشبختانه حالا تو فضای مجازی که میبینم یا حتی من تو پاریس که بودم تو خیابون مردم منو میدیدن، ایرانی ها ابراز احساسات میکردن، خوشحالم که به هر حال یادشونم هنوز و نسل جوان میدن کاره منو میبینن، میان نظر میدن توی توییتر، توی اینستاگرام، توی فیسبوک. البته اینا همه حسابای ما انقدر هی بسته میشه دوباره حساب جدید باز میکنیم، فالوورام نفوت میدونید که چه سانسوری در فضای مجازی هست. سانسور تو دنیا داره دیوانه میکنه. ولی من خوشبختانه از یه نظر تأثیر خوبی رو تماشاگرم داشتم، رو مخاطبم داشتم، و اون اینه که میدونن من ایرانیم و بهشون فکر میکنم و دغدغه‌شون رو دارم. ولی من حتی قبل از این مصیبت 57 گرفتار دوستانی بودم که ما همه تقصیرات دو جامعه میندازیم گردن حکومت و شاه، ولی نمیگیم ما مردم خودمون چقدر آدم های بدی هستیم. ما هم دیگر رو آزار میدیم، ما خدا برورامون خدشه دار میشه، بعد برای این که نمیتونم یکی از خودمون بهتر نباشه هزار رو توطئه میکنیم. من تو تمام زمینه ها پر از خاطرم، ولی خوشحالم به خاطر اینکه مردم باورم دارن و متوجه شدن که من توی جهت درست تاریخ پاسدارم.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم.